هشت شب در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی 24 مرداد ماه آغاز خواهد شد. عفو بین الملل خواستار توقف اعدام یک محکوم زیر سن قانونی شد. و اطلاعات سپاه پاسداران میگوید 64 دختر و پسر را در یک مهمانی در اصفهان بازداشت کرده است. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری با ما همراه باشید. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی 24 مرداد ماه آغاز خواهد شد. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است بر اساس پیشبینی ها بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه 12 سه یا 4 روز به طول خواهد انجامید. حسن روحانی روز سه‌شنبه 17 وزیر پیشنهادی خود را معرفی کرده و همچنان نامزد احراز پست وزارت علوم را معرفی نکرده است. در فهرست آقای روحانی 8 وزیر قرار است جای خود را به افراد تازه بدهند. سازمان عفو بین‌الملل خواستار توقف روند اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی در زندان عادل‌آباد شیراز شد. آقای تاجیکی در 15 سالگی مرتکب قتل شده بود و یک سال بعد هنگامی که همچنان زیر سن قانونی بود محکوم به قصاص نفس و اعدام شد. او در حال حاضر 21 سال دارد. درباره همین خبر ساعتی پیش گفتگو کردم با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، که بیانیه‌ای در همین باره صادر کرده و روند دادرسی علیرضا تاجیکی رو کاملا ناقص و ناعادلانه خونده. رها بحرینی:
علیرضا تاجیکی قراره که فردا صبح ساعت 7 در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام بشه. خانواده ایشون امروز صبح مطلع شدن که قرار اعدام برای فرداست و از اونها خواسته شد که برای ملاقات آخر به زندان میان. مقامات ایران برخلاف قوانین داخلی خود ایران به وکیل علیرضا تاجیکی اطلاع نداده بودند، این در حالی که وکیل باید از اعدام موکلش 48 ساعت قبل از اجرا مطلع بشه. یک اقدام کاملا وحشتناک و بی‌شرمانه توسط مقامات ایرانه که یک بار دیگر برنامه اعدام علیرضا تاجیکی رو چیدن. مقامات ایران به خوبی آگاه هستند که استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان جرم کمتر از 18 سال سن داشتن نقض فاحش تعهدات ایران نسبت به قوانین بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک که ایران بیش از 2 دهه است عضو اونه. با این حال تا به امروز نه مقامات قضایی و نه قانونگذاران ایران قدمی برداشتن برای پایان دادن به استفاده از مجازات اعدام علیه کودکان. درخواست عفو بین‌الملل از مقامات ایران اینه که برنامه اعدام علیرضا تاجیکی رو فوراً متوقف بکنن و زمینی یک دادرسی منصفانه برای علیرضا رو فراهم بکنن، با توجه به اینکه روند دادرسی در پرونده این جوان هم فوق‌العاده ناعادلانه و زیر سایه اعترافات تحت شکنجه گرفته شده بوده.
خانم بحرینی، اجازه بدید به همین روند دادرسی ناعادلانه که شما میگید مجدد بازگردیم. سازمان شما عفو بین‌الملل پیش از این هم گفته بود بجز اینکه علیرضا تاجیکی مجرم صغیر هست، یعنی در 15 سالگی آنطور که گفته بشه مرتکب قتل شده بود، بارها سازمان‌های نظیر عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری گفتند که در روند دادرسی به خصوص نظراتی که از پزشکی قانونی گرفته شده متناقض بوده و ابهام‌هایی داره. ممکنه کمی در مورد این روند دادرسی که به قول شما ناعادلانه بوده توضیح بدید؟
روند دادرسی ناعادلانه و برخلاف اصول اولیه دادرسی اطفال و نوجوانان بوده. این جوان وقتی که دستگیر میشه یک بچه 15 ساله است و به مدت 15 روز با اون سن کم بدون دسترسی به خانواده‌اش در سلول انفرادی نگهداری میشه. در تمام دوران تحقیق دسترسی به وکیل نداره و به گفته خودش طی این دوران تحت شکنجه‌های قرار میگیره، از جمله ضرب و شتم و آویزان شدن از سقف و بدرفتاری‌های دیگه. و تحت این شکنجه های فیزیکی و روانیه که به گفته خودش مجبور به اعتراف میشه و این اعترافات که به عنوان مدرک علیه اون استفاده شده در جریان دادرسی مورد استفاده قرار میگیره، با وجود اینکه علیرضا تاجیکی هم در مقابل دادستان و هم در طول محاکمش اعلام کرده بود که این اعترافات رو قبول نداره و زیر شکنجه مجبور به گفتن اونها شده. در این حال از نظر اعمال ماده 91 دیوان عالی کشور یک بار حکم علیرضا تاجیکی رو نقض میکنه و برای اعمال ماده 91 پرونده رو به دادگاه بدوی میفرسته و دادگاه بدوی با استناد به یک نظر از پزشکی قانونی این نتیجه گیری رو میکنه که علیرضا تاجیکی در زمان وقوع جرم از رشد و کمال عقلی برخوردار بوده و بنابراین سزاوار مجازات اعدامه. اینکه مقامات قضایی ایران و پزشکی قانونی ایران نتیجه گیری بکنن که یک پسر 15 ساله از رشد و کمال عقلی برخوردار بوده و شایسته مجازات اعدامه، عملا نشون میده که ایران فرسنگ ها فاصله با قوانین بین المللی در زمینه حقوق کودک داره و این ماجرای تلخ متهمان نوجوان در ایران ادامه خواهد داشت تا زمانی که قانون مجازات ایران مورد اصلاح قرار بگیره و یک بار برای همیشه استفاده از مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال ممنوع بشه.
به گفته سازمان عفو بین الملل، حکم اعدام علیرضا تاجیکی، نوجوانی که در 15 سالگی مرتکب قتل شده بود، قرار است بامداد فردا به اجرا گذاشته شود. گفتگو با رها بحرینی رو میشنیدید از پژوهشگران عفو بین الملل. خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. اطلاعات سپاه پاسداران اصفهان اعلام کرد که روز سه‌شنبه در همکاری با نیروی انتظامی طی عملیاتی 64 دختر و پسر را در یک استخر بازداشت کرده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نوشته دختران و پسران حاضر در این پارتی مشغول رقص و پایکوبی بودند. به نوشته تسنیم این افراد فیلم‌های از مراسم‌های استخر پارتی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند. سرکوب آزادی‌های اجتماعی و سبک زندگی جزو انتقاداتی است که به جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی آن وارد می‌شود. ساعت 26 دقیقه این بخش خبری رو با یک گزارش پی می‌گیریم. همزمان با نشست کارشناسان نظامی روسیه، ترکیه و ایران برای موضوع مناطق امن سوریه در تهران، مقام‌های ارشد نظامی روسیه و آمریکا پیرامون همین مسئله تبادل نظر کردند. گزارش‌ها حاکی است مقامات اسرائیلی هم طی مذاکرات محرمانه با روسیه و آمریکا پیرامون سوریه خواستار بیرون راندن نیروهای ایران و حزب الله از سوریه شدند. بیشتر بشنویم در گزارش آنا رایسکایا.
بنابر بیانیه وزارت دفاع روسیه، موسکو اجرای کامل طرح مناطق امن در سوریه را گامی اساسی به سوی پایان خشونت‌ها و تسریع روند سیاسی حل این بحران می‌داند. سه‌شنبه والری گراسیموف، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه، طی تماس تلفنی با جوزف دانفورد، همتای آمریکاییش، عملکرد منطقه امن در جنوب غربی سوریه را مورد بررسی قرار داد. همان روز کارشناسان نظامی روسیه، ترکیه و ایران در تهران مذاکرات دو روزه را پیرامون مناطق امن سوریه آغاز کردند. گریگوری لوکیانوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید این طرح همچنان تحت تأثیر اختلاف هاست.
Перспективы пока все-таки смутные, но сам тот факт, что достигнуто соглашение.
رونمای اجرای این طرح همچنان مبهم است، اما می توانیم به آن به عنوان شاهدی بر تمایل قدرت‌های با نفوذ برای پایان این جنگ بنگریم. در این حال تا زمانی که این بازیکنان منافع خود را در اولویت قرار می‌دهند، چالش‌ها پا بر جا خواهد بود و این اختلاف‌ها باعث شده اسد حملات علیه مخالفان خود را شدت بخشد. این تحولات ثابت می‌کند اجرای طرح مناطق امن بدون استقرار صلح‌بانان غیر ممکن است، اما هویت نیروهای صلح‌بان به قدری موضوع اختلاف است که مذاکره کنندگان از بررسی آن پرهیز می‌کنند.
چهارشنبه روزنامه اسرائیلی هارتس در گزارش از برگزاری مذاکرات محرمانه روسیه، آمریکا و اسرائیل پیرامون مناطق امن سوریه خبر داد. بر پایه این گزارش، نمایندگان ارشد روسیه و آمریکا اوایل ماه ژوئیه در عمان پایتخت اردن و همچنین در یکی از پایتخت‌های اروپایی که نام آن فاش نشده، سه دور مذاکره با مقامات ارشد نظامی، امنیتی و دیپلماتیک اسرائیل داشتند که مهمترین محور این دیدارها ابراز نگرانی اسرائیل از رشد روزافزون نفوذ ایران در سوریه و مخالفت با طرح مناطق امن که به ظن تل‌آویو به استقرار دائمی نیروهای ایرانی در مرزهایش کمک میکند بود. به گزارش هارتس، اسرائیل از آمریکا و روسیه خواسته نقش ایران در آینده سوریه مشخص و بر ضرورت خروج سپاه پاسداران، حزب الله لبنان و نیروهای تحت حمایت ایران تاکید شود. ظاهران اردن نیز ضمن ابراز نگرانی های مشابه نسبت به افزایش نفوذ تهران در منطقه از موضع اسرائیل حمایت کرده. اما در سند مورد توافق ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، به هیچ یک از خواسته های تل اویو اشاره نشده که این امر باعث شد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، صراحتا مخالفت کشورش با توافق روسیه و آمریکا پیرامون مناطق امن در سوریه را بیان کند. چهارشنبه گری کوئن، سفیر اسرائیل در روسیه، در جمع خبرنگاران گفت اسرائیل هیچگاه پنهان نکرده که ایران را تهدید می‌داند و استقرار نیروهای این کشور در مرزهای خود را تحمل نخواهد کرد. یعقوب کدمی، تحلیلگر اسرائیلی، می‌گوید روسیه و ایران در سوریه همچنان به یکدیگر وابستند.
روسیه
هیچ منفعتی در حضور ایران و نیروهای تحت حمایت این کشور در سوریه پس از پایان جنگ ندارد، اما برای حمایت از اسد همچنان به نیروهای ایرانی نیاز دارد و سودی در برهم زدن روابطش با تهران نیز نمی بیند. برعکس، وجود ایران در سوریه می تواند برگ روسیه در معاملات با آمریکا باشد، البته به شرطی که مسکو بتواند تهران را کنترل کند. مسکو راهبرد دراز مدت برای سوریه ندارد و در حالی که مبارزه با داعش و پایان خشونت‌ها مهمترین دغدغه اش است، فعلا به عمل کرده ایران در سوریه چشم می‌بندد.
انتظار می‌رود طرح مناطق امن در سوریه که روسیه، ترکیه و ایران طی چهارمین دور مذاکرات آستانه در اواسط اردیبهشت ماه درباره آن به توافق رسیده بودند، طی ششمین دور این مذاکرات نهایی شود. سه‌شنبه قیرت عبدالرحمنوف، وزیر خارجه قزاقستان، میزبان مذاکرات آستانه، به خبرنگاران گفت این گفتگوها برای اواخر ماه جاری میلادی برنامه ریزی شده و با در نظر گرفتن نتایج ریزنی های کنونی در تهران، دستور کار آن تعیین خواهد شد. آن نرایسک، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 22 دقیقه در ایران. گزارش‌ها و خبرها را در این بخش همچنان پی می‌گیریم. ریک سیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، میگوید نیازی به استراتژی تازه دیپلماتیک در قبال کره شمالی وجود ندارد. آقای تیلرسون در آستانه ورود به جزیره گوام گفته است استراتژی کنونی آمریکا کارایی دارد و تهدید پیونگ یانگ فوری نیست. این گفته ها پس از آن بیان شده است که کره شمالی گفته بود در حال آماده سازی طرح احتمالی حمله به اطراف گوام است. این تهدید در واکنش به توییت رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ مطرح شد که هشدار داده بود بهتر است پیونگ یانگ دیگر آمریکا را تهدید نکند، در غیر این صورت به نوشته او با آتش و خشمی مواجه خواهد شد که جهان تاکنون شاهد آن نبوده است. آقای تیلرسون گفته است این هشدار برای فرستادن پیامی محکم به رهبر کره شمالی بوده است. در پی افزایش تنش در منطقه شبه جزیره کره، آلمان و فرانسه هم با ابراز نگرانی از آن خواستار خویشتنداری طرفین شدند. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بخشی از پیام‌هایی که شنوندگان عزیز رادیو فردا در تماس با پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا ضبط کردند باشید.
واسه میگم آقای روحانی، شما خوب کلک زدی، خودتون رو چسبیدین به آقای حاتمی و میرحسین، 25 میلیون رأی گرفتین. شما همون سردسته بیت رهبری، ولی همه شما رو میشناسن، هیچ کاری هم واسه مردم ایران نکردین. شما همون سردسته بیت رهبری و اون دیکتاتور بزرگ آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران هستی، فقط با خنده، به قول معروف، با پنبه سر میبری.
الان دولت معرفی شد، خبرش هم منتشر شد. من کم و بیش راضی هستیم از اینکه آیین احمدزاده رفت، از اینکه زنگنه و آخوندی و حتی دکتر رحمانی که خیلی ها بهش معترض بودند موند. من خوشحالم چون با بسیاری از اینا از نزدیک کار کردم و میشناسمشون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02-21-12-21-12.
سپاسگزارم از شمایی که با ما تماس گرفتید و در انتظار تماس سایر شنوندگان عزیز رادیو فردا. به پایان این بخش خبری رسیدیم. یادآوری میکنم همواره میتونید سریع هم به وبسایت ما بزنید و از اونجا خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر دنبال بکنید و همچنین دیدگاه‌های خودتون رو با سایر مخاطبان وبسایت شریک بشید. و پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هم که هست 2042-02-21-12-21-12. سپاسگزارم از همراهی شما تا حدود 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.